مختص به رزق و روزی شد. از
بله.
قصه قارون شروع کردیم. نقطه عظیمت ما شد سوره مبارکه قصص آیه 78. اومدیم دلائل وسعت رزق رو شما توضیح فرمودیم. اومدیم به اقسام و انواع رزق پرداختیم. به این که حالا چه رفتارها و چه اعمالی میتونه تأثیرگذار باشه در این که من رزق و روزیم فراوون بشه، که دیروز خلاصه شد تلاش کردن من، انصاف داشتن و اینکه اهل انفاق و دستگیری هم باشی.
بله.
اما روزی امروز ما،
خواهش میکنم، ما طبق احادیث اهل بیت، طبق آیات قرآن و طبق توصیه بعضی از بزرگان، بعضی از رفتارها و کارهایی که موجب میشه انسان رزق و روزیش بهتر بشه، وسعت پیدا بکنه، که چند تاش رو دیروز عرض کردم، حضرت عالی جمع بندی کردید. یکی از اون رفتارها رو امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماد قناعت کردنه. قناعت کردن یعنی این که اکتفا کنی به داشته های خودت، نگاهت به داشته های خودت باشه، یه مقدار نیاز به تأمل و تفکر از جانب شنوندگان عزیز. قناعت الان کمتر تو جامعه ما دیده میشه، سخت اجرا کردنش. این که من نگاهم به داشته های خودم باشه، تلاش کنم برای این که بهترش کنم، اما خونه خودم رو ببینم، نه خونه پر زرق و برق بعض دیگران، ماشین خودم رو ببینم، نه ماشین پر زرق و برق دیگران رو، داشته های خودم رو ببینم، نه داشته های دیگران رو، و تلاش بکنم برای بهتر کردنشونا، اما اون چیزی که جلو چشم من باشه داشته های خودم باشه. می‌فرماد این اسمش قناعته، خیلی توی رزق و روزی تأثیر گذاره. ماها به دست نیاورده دنبال بالاتریه. اصلا این چیزی که داری و به دست آوردی براش تلاش کردی عزیزم، لذت ازش ببر، بعد سری برو بر بالاتر. این ماشینی که الان داری و لذت ببر، براش می‌بینی چند سال تلاش کردی تو بهش برسی، بعد به فکر دیگه. اما این خب فضای مجازی و این نشون دادن زندگیمون، ظواهر زندگیمون رو برای دیگران یه مقدار سخت کرده
و تجمل گرایی،
خیلی سخت کرده، در حالی که خیلی راحت تر از این میتونیم زندگی کنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد لن توجد القناع حتی یفقد الحرص. زمانی میتونی قناعت رو تو زندگیت جاری کنی که حرص رو از زندگیت خارج کنی.
یعنی آدم هرسالی نمیتونی آدم قانعی باشی.
آدم حریص، آدم چجوری بگن، کسی که سیر نمیشه هیچ وقت، هرچی به دست میاره سیر نمیشه.
بازم یه کمی
عزیزان شنونده دقت کنن، آدم حریص میگه که خب دیگه این خونه رو بخرم، میگم بسه، میخره، میگه نه اون یکی هم باید بخرم، اون یکی هم میخره، بازم میگه نه بالاتر. دقت میکنی؟ این هرس بعد از زندگی کنار بره، قناعت. الحمدلله الان زندگی که داریم خدا رو شکر تلاش میکنم برای بهتر شدن، نه اینکه این اندازه بمونم، تو این سطح بمونم. این میشه اسمش قناعت. قناعت. و یکی دیگه از کارهایی که خیلی تأثیر گذاره در وسعت گرفتن رزق و روزی بحث شکره. البته بی ارتباط هم به این قناعت نیست. وقتی پیغمبر خود از جبرئیل سوال کردن که تفسیر قناعت چیه، جناب جبرئیل گفتن که یقنع مما یصیب من الدنیا، یقنع بالقلیل و یشکر یسیر. به همون اندازه ای که بهت میرسه قانع باش و به همون اندازش هم سپاسگزار باش. این اسمش میشه قناعت. هر چیزی که بهت میرسه در رابطش خدا رو شکر کن، خدای ممنونتم، خدای ممنونتم. اما اگر حریص باشی یا زندگی چشمت دنبال زندگی این و اون باشی، دیگه دارای خودت به چشمت نیست و شکرگزار هم نخواهی بود، شکرگزار هم نخواهی بود. خلاصه این که یکی از کارهایی که موجب میشه انسان وسعت رزق پیدا بکنه، حرف حقیر نیست، آیات قرآن، احادیث اهل بیت، قناعت کردنه. رفقا نگاهمون به زندگی خودمون باشه. یه دعوای بدی هم ما داریم، رسمای بدی هم ما داریم متاسفانه. تا یه چیزی جدید میاد تو خونه حتما بعد از این سر تا اون سر کوچه متوجه بشن یا تو فضای مجازی فامیلا متوجه بشن. حرف اومده تا اینجا، اجازه بدید من این نکته عرض کنم، با اینکه میدونم این قسمت برنامه گفتگومون طولانی میشه ولی اشکال نداره. ضررش رو هم اگر این کار انجام بدیم عزیزای من خودمون میبینیم. عزیزان شنونده، جوانهای عزیز، هر چقدر بخوایم نشون بدیم ظواهر زندگیمون رو، خودمون ضرر میکنیم. چرا آقا؟ حداقلش بحث چشم زخمه.
بله، یعنی تو چشمیه.
حداقلش. و اینقدر بد تاثیرگذار این جریان چشم زخم که نگو و نپرس. حضرت پیغمبر جای دیگه میفرماید ما یه قربونی میخواییم ذبح کنیم 20 نفر باید بگیرن. میفرماید انقدر سخت چشم زخم که تو یک لحظه میتونه این گاو یا شتر رو از پا بندازه، توی یه لحظه.
ای وای، انقدر تاثیرگذار هستی. بعضی میگن
حدیث تفسیر دیگه... مجمع البیان حدیث پیغمبر خدا
گفته.
بله، شما الان دیگه نمیتونی منکر بشی تاثیر متافیزیک روی فیزیک رو. نمیتونید منکر بشید. پیغمبر خدا میفرماد استعین، و ببینید این حدیث و شنوندگان عزیز عرض میکنم، این فرمایش پیغمبر، استعین و علا قضاء حوائجکم بالکتمان، یاری بجویید برای قضاء حوائجتون، برای زندگی روزمرتون، از چی؟ از کتمان. پنهانکاری به این معنا، نه پنهانکاری ها، به این معنا که نیازیست همه چیز رو، همه زندگی شما رو همه بدونن. ماشین خریدی، هر کی دید دید، ندید نیاز نیست همه جا نشون داده بشه. خونه خریدی، خودت ضرر میکنی،
نمیخواد جار بزنی.
اصلا برای خودت زندگی کن، لذت ببر، با خانوادت زندگی کن و لذت ببر. خلاصه بحث قناعت و شکر که یه جا عرض شد، قناعت شکر موجب میشه که رزق و روزی وسعت پیدا کنه. در خدمتون هستم.
سپاس از شما.
گاهی از خودمان میپرسیم چرا در متون ادبی زبان فارسی هر جا درباره ویژگی‌های والای انسانی حرفی به میان میآید سخن از مردان است. در متون عرفانی فارسی که از اساس مرد یعنی عارف، وقتی میگویند مردان یعنی رهنوردان به منزل رسیده خدا. اصطلاح مرد خدا هنوز هم در زبان فارسی معنی عارف می دهد. من همیشه از خودم می پرسیدم آیا چنین کاربردی حکایت از فرهنگ مرد سالار ما ندارد؟ بعد ادامه می دادم آخر معرفت که ربطی به جنسیت ندارد، مگر ما در فرهنگ دینی من رابعه ها و زنان عارف کم داشتیم؟ این پرسش همیشه در ذهنم می رفت و می آمد تا آنکه کتاب تاریخ زبان فارسی اثر دکتر مهری باقری را خواندم. با همین کتاب به جوابم رسیدم. فهمیدم که مرد در فارسی باستان به معنی انسان بوده است. نکته جالب این است که وقتی رد دو کلمه مرد و مرد را می زنیم و به عقب می رویم، در می یابیم که در فارسی باستان این دو کلمه هم ریشند. در معتقدات دینی ایرانیان باستان اسم نخستین انسانی که خدا آفریده است کیومرس است. البته کیومرس تلفظ فارسی دری است و در فارسی باستان گیمرتن بوده است، یعنی زنده میرا. جالب نیست؟ کیومرسی که نمونه نوعی انسان است زنده میرا خوانده شده، موجودی در برابر زنده نامیرا که خداوند و آفریدگار جهان باشد. پس مرد خدا در اصل یعنی آدمی زادی که سبای جنسیتش خدایی شده است. ولی کلمه زن از همان ابتدا با زادن و زندگی هم ریشه است. زندگی در گرو وجود زن است. تا زن نباشد مادری هم نخواهد بود و تا مادری نباشد فرزندی و نسلی هم در کار نیست. از دامن زن مرد به حیات میرسد. از دامن زن مرد میتواند به معراج هم برسد.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و سلامت دلهای ما را در یاد کرد بزرگی خود قرار ده و آسایش بدنهای ما را در سپاسگزاری نعمت خیش و گویایی زبانهای ما را در وصف آنچه به ما داده ای قرار ده. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از کسانی قرار ده که مردم را به سوی تو فرا می خوانند و آنان را به راه تو رهبری می کنند و ما را از ویژه ترین بندگان ویژه درگاه خود گردان، ای مهربان ترین مهربان. خدایا به درگاهت می نالم چونان بنده ای ذلیل که بر خود ستم کرده و حرمت پروردگار خود را شکسته است، همان که گناهانش فزونی یافته و روزگار عمرش سپری شده و چندان که می نگرد زمان کار کردنش به سر آمده و زندگیش رو به پایان نهاده است.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون در که تو هم با نمایی، نروم جز به همون در که تو هم را نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دردی، بری از درد و نیازی، بری تو حکیمی، تو عزیزی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی.
مردم خوب ایران، لحظات سحرگاهیتون ناب و خجسته باشه. چقدر خوبه که میتونیم در کنار همدیگه باشیم و چقدر خوبه که ما میتونیم صدای شما رو بشنویم. ما گفتیم که اینجا قراری با هم داریم که شما میتونید یک داستانی رو انتخاب کنید، همون داستان رو بخونید، اجرا کنید و برای ما بفرستید به آدرس jawan@radiojawan یا همون شماره تلفنی که در فضای مجازی داریم 0910-88-299 به اتفاق هم بشنویم.
با صدای نجمه معیدی. تنها یه شماره با برنده شدن فاصله داشتم، اما برنده نشدم. یه عدد میتونست دنیای منو از این رو به اون رو کنه، اما خب خدا نخواست. شایدم یه تلنگر بود از طرف خدا که به خودم بیام. نمیدونم، باورتون میشه؟ قرعه کشی یه شرکت لوازم خونگی بود، پخش زنده از تلویزیون، جایزش یه دستگاه خودرو بود. شماره شانس من عدد 34673 بود. چارتگوی اولی که از چرخونک در اومده بود شماره شانس من بود. دل تو دلم نبود، هنوز هیچی نشده بود، داشتم رویا میبافتم که با جایزه چند ده میلیونی خودم چه کارا میتونم انجام بدم. نوبت آخرین گوی بود. اگه بگم تو اون چند دقیقه چند بار مردم و زنده شدم، دروغ نگفتم. تو اون لحظه عدد 3 رو اندازه ی تموم دنیا دوست داشتم. قلبم رو 1000 میزد، هیجان به اوج خودش رسیده بود. چشمامو بسته بودم و فقط خدا خدا میکردم. صدای مجری با شور زیادی توی گوشم میپیچید که میگفت خب رسیدیم به آخرین گوی. آخرین گوی شماره اون لحظه تنها آرزوم این بود که عددی که به زبون مجری میاد عدد 3 باشه، اما مسابقه تموم شد و عدد آخر 3 نبود. بدنم یخ کرده بود، دست و پام انگار فلج شده بودن. آره، بخت با من یار نشد و من همون کارگر ساده قبل بودم که به نون شبش محتاج بود. افسردگی گرفته بودم. آخه مگه میشه آدم یه قدم تا خوشبختی فاصله داشته باشه و همه چی به هم بریزه؟ چه میدونم. نشستم فکر کردم که کجای کار من مشکل داشته که خدا این شکلی منو امتحان کرده. شما رو نمیدونم، اما من اصلا به شانس اعتقاد ندارم. به نظر من تمام اتفاقایی که تو زندگی آدم میفته پاداش یا تاوان کارای خوب و بد آدمه که خدا با فاصله زمانی متفاوت به ما پسش میده. عقیده من اینه که بدبیاریا، گرفتاریا، بیماریا یا هر اتفاق بدی که برای آدم میفته یه تلنگر از طرف خداست که به خودمون بیاییم، که ببینیم کجای کارمون ایراد داشته، کجا گناه کردیم. تموم اتفاقای بد زندگی یه هشدار از طرف خدا که یه عقبگرد به گذشته داشته باشیم و
عیب کارمون رو پیدا کنیم، سعی کنیم تو آینده جبرانش کنیم. چند سال از اون ماجرا میگذره، دیگه اصلا به خوشبختی که از دستم رفت فکر نمی کنم. اما خب دارم یه جوری زندگی میکنم که اگه خدا خواست دوباره امتحانم کنه، همه یه گویایی که از چرخونک در میاد عدد شانس من باشه، حتی عدد سه آخر، حتی اون گوی آخر.
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده، رفقای جوان همراه شما هستیم با به نام خدای رادیو جوان و در محضر حاج وحید محقق هستیم. حاج در بخش اول گفتگو نکته‌ای رو فرمودید در رابطه با قناعت و شکرگزاری.
بله.
که این رزق و روزی ما رو زیاد میکنه.
بله بله. اما افعال دیگه، کارهای دیگه، عبادتهای دیگه هست که موجب میشه رزق و روزی آدم زیاد بشه. من سعی میکنم یه مقدار سریع‌تر عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که برسیم به همه مطالب. یکی از اونها، یکی از رفتارهای دیگه، عدم ناامیدی و مایوس نشدن از خداوند متعال. انسان نباید ناامید بشه، امیدوار باشه به خداوند متعال. تا دو روز توی مشکلی گیر میکنیم، دو ماه گیر میکنیم توی مشکلی، سری نخیر. قرآن میفرمد و من یتوکل علی الله
فهو حسبه.
حسبه، تمام، بسشه. هر کی به خدا توکل کنه
خدا برای اون کافیه،
بسشه، خدا بسه. همه دنیای طرف خدا بسشه. لذا ناامید از خدا نشین. حتما به صلاحمون اگر تأخیر میندازه در دادن نعمت. این عدم ناامیدی یا امیدوار موندن موجب رزق و روزی زیاده. امیدوار بودن
یعنی یک جایی یک دفعه میرسه.
بله، امید داشته باشیم که خدا به مو میرسونه اما پاره نمی کنه، موجب وسعت رزق و روزیه. هیچ وقت از خدا قادر مطلقه ناامید نباشی. یکی دیگه از افعال و کارهایی که موجب وسعت رزق میشه تقواست. اینو دیگه باید نگاه کنیم ببینیم اشتباهاتمون تو زندگی چیه. حالا من کلیشو عرض میکنم، جزئیش رو امروز جلسه فردا بیشتر صحبت میکنیم. میفرماد، قرآن میفرماد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من
حیث لا یحتسب.
تمام شد. هر کسی که تقوای الهی پیشه کنه، رفتارش درست باشه، کارهاش درست باشه، تقوا داشته باشه، خدا براش یه راه میانبر قرار میده و بهش یه رزق و روزی میده که اصلا فکرش هم نمیکرد بهش برسه. خدا نظر میکنه بهش. این چقدر آیه قشنگیه. منتها آیا ما این تقوا رو رعایت میکنیم؟ عزیزان شنونده، آیا ما چشمامون رو پاک نگه میداریم که توقع داریم خدا رزق و روزی بده؟ زبانمون رو پاک نگه میداریم که توقع داریم خدا رزق بی حساب بهمون بده؟ آیا توی بیماری های قلبی حواسمون بیماری قلبی خودمون هست که بیماری اخلاقی خودمون هست که خدا توقع داریم خدا بهمون رزق و روزی بده؟ آیا دروغ مانعش میشیم؟ غیبت رو مانعش میشیم؟ نگاه به نامحرم رو مانعش میشیم؟ زندگیمون رو آیا حفظ میکنیم که توقع داریم خدا هم نظر کنه یا نه؟ این تقوای الهیه. میفرماد هر کی تا اونجایی که تلاش کنه. بعضی موقع هم نمیتونیم، شیطان قوی تر از ماست، اشکال نداره، تلاش کنه که نگه داره خودش رو از بدیها، خدا هم براش راه باز میکنه، میان بر و رزقی بهش میده که خودش هم نمیدونست، گمان نمیکرد بیاد، فکرش هم نمیکرد از این مسیر بیاد. تقوای الهی. در خدمتون هستم. قسمت بعدی هم صحبت خواهیم کرد.
خیلی ممنونم از شما جناب محقق. لایی که از اونجایی که فکرشو نمی کنیم و گمان نمی بریم، خدا رزق پربرکت و فراوون نصیب و قسمت و روزی هممون کنه.
رنگ به رخسار نداشت، نشانه های ضعف از سر و رویش می بارید، پلک هایش پر از خستگی بود، نگاهش اما مهربان و ساکت و آرام. خسته بود، خسته از باری 8-9 ماهی که همین روزها به مقصد می رسد. فهمیدن این که تا چند روز دیگر مادر می شود کار سختی نبود. تا مقصد خیلی مانده بود. بلند شدم و جایم رو تعارف کردم که بنشیند. با پلک های نیمه بسته آرام تشکر کرد. نای حرف زدن نداشت. یاد آیه های سوره لقمان افتاده بودم، آنجا که خدا از دوران بارداری به سستی روی سستی تعبیر می کند. آنجا که خودش پادرمیانی می کند برای احسان به مادر و پدر. زیر لب همون آیه ها را زمزمه کردم. و ما به انسان در مورد پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش او را حمل می کرد، در حالی که هر روز بر ضعفی بر سستی و ضعفش افزوده می شد و پس از 2 سال از شیرش باز می گرفت. و سفارش کردیم که مرا و پدر و مادرت را شکرگوی و بدان که سرانجام تو بازگشتن نزد من است.
به من بگویید فرزانگان رنگ و بوم و قلم، چگونه خورشید را تصویر می کنید که ترسیمش سراسر خاک را خاکستر نمی کند.
این دعاهایی که در ماه‌ها هست، در روزها هست، خصوصا در ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان، اینها انسان را همچه تقویت روحی می‌کند اگر کسی اهلش باشد، ما که نیستیم، همچه تقویت روحی می‌کند و همچه راه را برای انسان باز می‌کند و نورافکن است برای اینکه این بشر را از این ظلمت ها بیرون بیارد و وارد نور بکند، که معجزه آساست. به این دعاها عنایت بکنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت.